أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 32 رعد. ولقد استهزأ برسل من قبلك. قبلا هم استهزاء به رسولان قبل از شما خیلی شده. به پیامبر اسلام میفرماد که رسولان قبلی هم مورد تمسخر واقع شده اند. فأملیت للذین کفروا. خدای متعال میفرماد ما اونا را مهلتشون دادیم، کفار را. اینطور نبود که تا یک کسی کار خلاف میکنه، استهزا میکنه رسول رو، فوری نابودش بکنیم. نه، مهلتشون میدادیم. ثم اخذتهم، آخر کارم میگرفتیم اونها را، یعنی عذابشون میکردیم. فکیف کان عقاب، چگونه است این عقاب؟ چگونه است؟ یعنی ای پیامبر نگاه کن که کیفر من، عذابی که کردم چگونه بود، مشابهش نسبت به حالا هم دارم تهدید میکنم. این آیه شریفه در حالی که کوتاهه، پیامهای متعددی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم و بیشتر برای ما خونده هم همینطور. وقتی میفرماد استهزا قبلا هم بوده است، معناش اینه که لیس هازا اول و قارورت کسرت فل اسلام. این یه پیامشه. پیام دیگرش طیب بودنه. البلا ازا امت طابت. شما فقط مریض نشد، بابا اینقدر مریض هست با تو بیمارستان بید. همچه موهو هزاران نفر دیگر مریض هست. مثل این که آسان میشد براتون. رفته بود مکه، تو مسیر پولش گم شد، خیلی قصه گرفته بود او را. آشه محمد صاحب و زمانی بهش میگفتن، اهل خراسان بوده، پولش رو دزدیدن. رفته بود مکه، انقدر ناراحت بود که اصلا همه چه شده بود این، حالا من چیکار بکنم، پول ندارم، اعمال حجم و بعد میخوام برگردم، رفقام که من قرض نمیدن، در مونده میشم. قد قصه وقت تو مچه آرام تو بایسته بود و توافان نمیرفت انجام بده. محرم شده بود رفته تو مچه ایستاده بود. یا آقایی رسیدن بهش فرمودن که فلانی چقدر قصه داری؟ اگه پول تو مفقود شده، پول خیلی ها سرقت میره، گم میشه. فلان سیدم اسمش آوردن، فلانی ها پولش گم شد. اول اینا را آقا بهش گفتن که فکر نکن فقط این بلا رو سر تو اومده. چون وایستاده بود جلوی کعبه، میگفت که خدایا من چیکار بکنم، من اگه مشهد بودم میرفتم به امام رضا علیه السلام میگفتم. حالا اینجا به کی بگم؟ یه شوخی اینطوری میکرد با خدا. ناراحت آقا اومدن بهش کنن چرا ناراحتی، پول خیلی ها سرقت رفته فلانی هم. وقت میگفت فقط بلا رو سر من باید بیان. آقا گفتن نه، خب فلانی هم رفت. گفتن بلند شد توافد انجام بده، خب نگران نباش. از بس ناراحت به آقا میگفت آقا چیکار داری با من، ول کن منو، بذار من تو حال خودم باشم. داشت با خدا زمزمه میگه. آقا بهش گفتن بیا این پولا رو بگیر، همچه اسم پول اومد مثل این که زنده شد. گفتن بیا این پولا رو بگیر، وقت توافد انجام بده. وقت پولا رو که داشتن میریختن دست این کنار احرامشو اورد بالا، اون زمان پولای حجاز لیره بوده، گفت آقا 110 تا لیره ریختن تو دامن من. و گفتن که اینا رو بگیر، برو تو. وقت هم که داشتن میریختن تو پته گوشه احرام من، یکیش افتاد رو زمین. اون یکیش ما خم شدیم که اونم ور داریم، یادیم کسی نیست، آقا غایب شدند. و اما پولا تو دامنم بود، پولا رو دادن. تازه فهمیدیم که آقا چقدر خوب دلداری کن. اما نکته اولش این بود که اول تعمیم دادن بلا را، گفتن شما فقط این بلا به سرت نیمده که ده تا دیگه هم بوده، اینقدر قصه میخوری. حالا اینجا خدا هم به پیامبرش میگه که شما فکر کنی مورد مسخره واقع شدی فقط شما این توشه، همه انبیاء گذشته همینطور بود. ولقد استهزأ برسل من قبلک. نکته دیگر عبرت از گذشته است، یعنی به کفار زمان پیامبر میگه فکر نکنید من دارم مهلتتون میدم، دائما این مهلت وجود داره. گذشته ها رو نگاه کنید، گذشته ها همین فکر رو میکردن، من مهلتشون دادم اما دنبالش ثم اخذتهم، عاقبت گرفتمشونو و عذاب گرفتارشون کرد. همچنین سنت الهی رو میفهمیم از این آیه. سنت الهی امحال است. ما ها اینطور نیستیم. ما میگم خدا بزن تو سر آمریکا. همین الان که تحریم کرد ما را، اموال ما رو دزدید، بزن تو سرش. ما ظرفیتمون کمه. زود میخوام تا یکی سی کار خلاف کرد مقابله باش بکنیم. نه، خدای متعال میگه داره بزاره. یه 10 سال مهلتش میده. 40 سال یه مهلتش میده. 40 سال میگن این صبر کوچیک خدا به اندازه ایست که یه مثقال آهن یه پیر زن بجوه. بذارید این آهن تو دهنش بینید. 40 سال میجوه. دندون نداره. خب پس سنت الهی هم امحاله. دیگه از پیامای این آیه امیدواریه. امیدواری به آینده. ای پیامبر امید داشته باش که آینده من اینا رو به عذاب گرفتارشون میکنم. اینم یعنی دو تا مصلحته. یک مصلحت امحال فعلی که ممکنه یه ما بهش مهلت بدهدم. میگن فرعون وقتی که اذیت میکرد همه را، میگفت همه باید برن سنگ از کوه بیارن برای اینکه کاخشو بسازه. وقت سنگای بزرگ، اون موقع که جرثقیل نبوده که، سنگای بزرگ یا 500 نفر باید دور این سنگا میگرفتن آهی میکشوندن میوردن جلو. دیگه زن و مرد، کوچیک و بزرگ، آبستن غیر اینا تفاوت نمیکرد. شلاق میزدن. یه سری مأمور بودن که شلاق میزدن برد. گفتن باید برید یه سهمی داشتن که برید مثلا روزی یه دونه سنگ باید برید بیارید. و یه خانمی که آبستن بود میگفت من نمیتونم چیز سنگین بلند کنم، سخت جنین میکنم. هرچی میگفت این مأمورا گوش نمیدادن، شلاق میزدن. آخرم سخت جنین کرد و مریض شد و وقت داد میزد میگفت خدا نمیبینی فرعون چقدر ظلم میکنه، چرا مهلتش میدی؟ داشت داد میزد و میگفت خدا چرا نمیبینی؟ 40 سال بعدش که فرعون تو آب داشت غرق میشد، میاد خطاب شد که به اون زن بگو دیدی ما شنیدیم صدا دار. پس شنیدن معنیش نیست که همون لحظه بشنوه. این دعاهایی که گاهی میگن ما گفتیم پس چی استجابت نشد. آبا اینطوری که نیست که. شما دعا میکنید برای ازدواجتون مستجاب شد دعاتون، ولیکن 6 ماه دیگه است زمانش بر. که اگه دعا نکنی 6 ماه دیگه هم خبری نیست. استجابت شد اما زمان 6 ماه دیگه است. هر چی زمانی داره. گاهی مگه دعا میکنید یه استاد خوب تو معنویات نصیبتون بشه، مستجاب شد، 2 سال دیگه 3 سال دیگه یه استاد پیدا میکنید. حالا یه حال این هم یک نکته است. نکته دیگه از این آیه میفهمیم اینه که خداوند رسول خودش رها نکرده تو بین دشمنان و میگه برو هر کاری میخوای بکن. نه، داره به رسولش دلداری میده، میگه ما میدونیم اینا دارن تو رو استهزا میکنن، قبلی هم کاری کردن. نکته دیگه که از این آیه میفهمیم اختیار مخالفینه. مخالفی که میخوان استهزا بکنن خدا تو دهنشون نمیزنه، جبر تو کار نیست. پس نگید خدایا تو که قدرت داری تو سر ظالم میزن، چرا میذاری استهزا بکنه؟ جواب اینه که خداوند قدرتشو اعمال نمیکنه، مصلحتشو اعمال میکنه. روایت هم داره که خداوند قدرتش غلبه بر مصلحتش نمیکنه. خیلی حرف بزرگی. تو همه دعاها ببینید این جمله، مثلا خدا قدرت داره دعای منو زود مستجاب بکنه. اما بس قدرت که نیست، بس حکمته. بچه میاد به پدرش میگه فلان کار فلان کار فلان. یه 10 تا کار ازش میخواد، پدر قدرت داره تمامش انجام بده، اما پدر رو قدرت نمیره جلو، رو حکمت نگاه میکنه کدوم مصلحت انجام میده، کدوم فرداست، فردا مصلحت فردا انجام میده. ما هم از اول باید بگیم ای خدایی که حکیم هستی دعای ما را مستجاب. تا میگم ای خدایی که حکیم هستی، یعنی داریم به خودمون تعلیم میدیم که بنا نیست دعای من همین الان مستجاب. همچنین از آیه سختی رسالت رو میفهمیم. یعنی اینطور نیست که رسالت هم تو آسان باشه. همچنین فهمیدیم مهلت خدا دائمی نیست. همچنین فهمیدیم مغرور نشیم. فهمیدیم عقاب خدا سخته. خب من همه این نکاتی که عرض کردم، همه اینا تو مورد ما روحانیونم پیش میاد. یعنی ما هم رسالتمون رسالت انبیاست، چیزی که بر دوش ما گذاشته شده. اگه رفتیم کسی ما رو مسخره کرد بگم لیس هازا اول قارورته. یک. دوم البلا ازا احمد تابه، مشکلی نیست. سوم عبرت از گذشته میگیریم، گذشته هم اینقدر مسخره میکردن ما دندمون پهن میشه. چهارمی که میدیم این مسخره کننده ها رو خدا مهلتشون میده. خب گذاشتم همین بوده. پنجمی که امیدوار میشیم به آینده. میدونیم آینده خدا بالاخره اینا رو کسی که مسخره میکنه بالاخره تو سرش میزنه خدا. اینو بدونید. ظلم تو همین دنیا کسی که ظلم میکنه تو سرش خواهد خورد. نه همشا. چون ممکنه است 5 تا رو کشته باشه. خدا که تو این دنیا نمیتونه 5 بار او رو بکشه دیگه. اما ظالما بدونید بالاخره خدا تو سرش خواهد زد تو همین دنیا. یعنی معامله به فکر خودش میکنه، میگه تو عقیده به قیامت نداری پس تو همین دنیا بچش. همچنین بدانیم اگه یخ مورد تبسخر باشیم خدا ما رو رها نکرده، خدا رو داریم، سر پاشیم با خدا حرفمونو بزنیم، صحبتمونو بکنیم. از طرف دیگه بدونیم مخالفین اختیار دارن، خداوند میتونه اما حکمتش این نیست که جلوشونو بگیره، مخالف باید مخالفتشو بکنه. همچنین بدونیم رسالت ما خیلی رسالت سختی است، آسان نیست، هدایت افراد خیلی مشکله و خداوند مهلت میده به مخالفین اما مهلتش دائمی نیست، عذابش سخته، عبرت بگیریم، اونا هم مغرور نشون، ما هم مغرور نشیم. از آیه فهمیدیم استهزا کفرآورم هست، چون اول آیه گفت ولقد استهزا برسول من قبلک، دنبالش باید میگفت فاملیت للذین مستهزئین، یه وقت میگه فاملیت للذین کفروا. این که عبارت عوض میشه یعنی مستهزئه کافره. آیه بعد افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا اون خدایی که قائم بر هر نفس است یعنی حاکم است، ایستاده است و ایستاده است یعنی مسلطه، مسلطه بر هر نفسی است با تمام چیزایی که اون نفس کسب میکنه، یعنی من شما هم تو که هر چی داریم کسب میکنیم خداوند قائم بر ماست. دیگه جواب افمن هو قائمان نیامده، جوابش اینه که آیا اون خدایی که قائم است با اون خدایان دروغینی که قائم نیست، اینا یکیه به مشرکین دارد میگه که بت میپرستیدن، این بت ها قائم بر شما هستن؟ نه، و شما اینا با خدایی که قائم بر شماست یکیش میدونی. بعد میفرماد و جعلوا لله شرکا، مخالفی اومدن شریک بر خدا قائلن، قل سموهم، ای پیامبر به اینا بگو اسم این شرکا رو اسمشو ببرید، یعنی خداتون خجالت میکشید از بس کارتون سفیهانه است که وقتی میگیم اسم این شرکا رو ببرید ازباجونم نمیبرید، یه چه بی خود و ایداشی بود درست کردید دارید بود میپرستید از بس کار بی دلیل بی منطق. قل سموهم، خطاب خداوندم با پیامبره، به مشرکین نیست، مشرکین آدم نیستن که خدا بخواد باشون حرف بزنه. ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض او به ظاهر من القول، چی؟ ام به ظاهر من القول، آیا شما میخواید خدا رو آگاه بکنید؟ ام تنبئونه، یعنی خدا رو چیز یادش بدید به چیزی که خدا جاهله، لا یعلم فی الارض، چیش میخواد یاد خدا بدید؟ حالا فرض کنید میخواید این بت ها رو معرفی کنید برای خدا، خدا هم اینا رو میدونه، چی میخواید بگی؟ یعنی شریکانی رو میخواید شما بگید که این شریکان رو خداوند علم داره، چی میخواد یاد خدا بدید؟ ام به ظاهر من القول، یا نه نمیخواد چیزی یاد خدا بدید اما یه گفتار ظاهری دارید که تو دلتون قبول ندارید. گاه اختب اینه که مخالفین که دارن با شما بحث میکنن هم تو سر زبونی داره در میزنه، خودش هم قبول نداره سخن خودشو، میدونه دلیل نداره، اینا میگن به ظاهر من القول، هم یه بهش میگن تو خالی، یه گفتار تو خالی، که اینا خیلی اتفاق میفته. گاهی انسان سخنی رو میگه از عمق جانش، گاهی هم نه، هم تو به ظاهر من القول. بنابراین به این مخالفه میگه شما میخواید اسم این شرکا رو ببر، حالا میخواید اسمشو ببر، میخواید چیزی یاد خدا بدی و میخواید بگی که این شریک ها چه میکنن چه میکنن چه میکنن، راست یا عقیده داری و اینا که خدا میدونه که، و یا اینکه عقیده ندارید هم تو یه لفظ ظاهری میگی، همش اشکال داره. بل زین للذین کفروا مکرهم، این مکر اینها براشون زینت داده شده، یعنی شیطان میاد براشون جلوه میده این کارو میکنه. و صدوا عن السبیل، اینا جلوگیری میکنن از راه خدا، میان جلوی راه سبیل الله رو جلوشو میگیرن. و من یضلل الله فما له من هاد. کسی که خداوند او رو گمراهش میکنه هیچ هادی برای او دیگه نیست. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، برای اینها یه عذابی در حیات دنیا است، مجازات میشن. و لعذاب الاخرت اشق، عذاب آخرت خیلی سختر از اینه. و ما لهم من الله من واق، واق حافظ رو میگن، از جانب پروردگار حافظ اینها ندارن. خب این آیه سوال از فطرت میکنه، این باز برای ما خونده درسه. گاهی وقتا با مخالفینمون تو بحثا به جای اینکه تعلیمش بدیم سوال ازش میکنیم، کجا تعلیم میدیم، کجا سوال میکنیم، موردش اینه. جایی که مطلب سخت فهمش و طرف مقابل خیلی نمیدونه پیچیده است مطلب، اونجا به تعلیمش بدیم، دلیل رو یادش میدیم تا بفهم. اما گاهی مطلب واضحه، فطرتشو روشو پوشونده، اما تو خلقتش هست. مثلا تو خلقت ما یگانه پرستی هست، مثلا خوشم نمیاد از دوتا. لذا همین مسیحایی که میگن سه تا خدا هست، تو تمام کشوراشون رئیس جمهورشون یکیه. دیگه تونستی یک کشور پیدا کنی که سه تا رئیس جمهور بذارن؟ آ میگن سه تا با هم هماهنگ کشور رو اداره بکنن، این که بهترست که. مگه نمیگود عقل را زمین هم که سه تا رئیس جمهور باشه، توی دانشگاه سه تا رئیس باشه، توی استان سه تا استاندار باشه، توی مدرسه سه تا مدیر باشه. اصلا میخندن، هیچ جا دنیا این نیست، همش یکیه. چون فطرت یکیه، حضرت یوسف از همزندانیاش سوال کرد، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، کدوم بهتر میپسندی، یه خدا بالا سرت باشه یا چند تا؟ سوال وقتی است که جواب واضحه، طرف نتونه رد بکنه، و در واقع یه نوع احترام به مقابلم هست. احترام اینه که به جای اینکه بخوام چیز یادش بدم و بگم تو جاهلی، من در مقام معلم تو هستم، نمیخوام عکسش احترامش میذارم، میگم شما خودت نمیدونی، لذا من از سوال میکنم، من محتاجم به سوال از شما، شما جواب منو بده. یه نوع احترامم هست. لذا خیلی مواقع این سوال ها بهتر جواب میده، طرف رو خاضعش میکنه در مقابل حق. سوال میکنه، قرآن از اینها میگه از اینها سوال کن، هم جواب میده. حالا گاهی وقتا هم جواب نمیدن، خود قرآن دنبالش جواب میده. و اما این گفتار تو خالی هم، اینم یه نکته قشنگی است. خیلی مواقع ما با مخالفینمون که صحبت میکنیم، طرف مقابل میدونه هیچی تو دستش نیست، تو خالیه. لذا خیلی مواقع من با این خارجی که بحث میکنم تا بهش میگم اجازه میدی من یه دلیل عقلی بیارم که خدا یکیه، اجازه نمیده. یعنی چه اجازه نمیده؟ یعنی میدونه من دلیل دارم و میدونه خودش هم دلیل نداره، همه اینا رو میدونه، اجازه نمیده. اصلا میگه نمیخوام دلیل عقلی رو بشنوم. اینطوریه. خب این خیلی نکته مهمیه. لذا اون دانشمند موشکی آمریکایی میگه که من خیلی کشورها مسافرت کردم، با دانشمندان فراوانی هم جلسه داشتم، و تا به حال تو عمرم نیافتم یه کسی که حقیقتا دانشمند باشه اما منکر خدا باشه. کل دنیا میگن اینطوری، هر کی واقعا علم داشت و چی سرش میشد خدا را قبول داشت. لذا اونایی که منکرن همین به ظاهر من القوله، یه حرف ظاهری میزنه، اگرم واقعا معتقده خیلی خوب، شما ازش اجازه بگیرید. اگه واقعا معتقد است که خدا نیست، بگید خب اجازه بده تو من دلیلشو برات بگم. خب اجازه میده. وقتی اجازه شما هم دلیلشو میگید، عقیدش عوض میشه. اما غالبا اینطور نیست و به ظاهر من القول. مثلا این اهل تسنن که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو رد میکنن، اکثرشون به ظاهر من القول، با خیلیشون بوده. یعنی میدونید پیامبر وصی خودشونو معرفی کردن، آیات قرآن رو میرید بررسی میکنه. نشونش اینه که زمخشری ها وقتی نگاه میکنید با آیات ولایت که میرسید میرید توضیح نمیده. چرا توضیح نمیده؟ معلومه پس سرش میشه. این که رد میشه این به ظاهر من القوله، و الا اگه سرش نمیشد باید خوب توضیح بده آیه را. میدونه اگه توضیح داد کار خراب میشه، لذا توضیح نمیده. یعنی به ظاهر من القول خیلی نکته قشنگی است. همین یه جا هم داریم تو قرآن، این به ظاهر من القول هم یک جا اومده که بدونید مخالفینتون غالبا اینطوری هن. توش چیزی نیست، نگران نباشی. اگه واقعا معتقد است و توش یه چیزیه، خیلی خوب، شما صادقانه باش، هر بگید بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم. صلی الله علی محمد.